بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مطلب دیگری که در مقدمات بحث به عرضتون برسانم این است که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل عنوانی که کرده فرموده اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی اما یحصل له القطع او الظن او الشک. اولا گفته مکلف، مراد از مکلف خصوص مجتهد در اینجا که بحث علم و اصول، یا مقصود اهم از مجتهد و مقلده؟ ثانیا مقصود از این حکمی که ملتفت به او شود آیا حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟ طبعا ظاهر عبارت که اعلم ان المکلف اذا التفت مکلف اعم است از مجتهد و مقلد. مجتهد هم مکلفه، مقلد هم مکلفه، منتها مشکل اینه که خب مقلد اگر ملتفت شد به حکم شرعی چطوریه؟ این تقسیم نسبت به مقلد چگونه قابل قبوله؟ مقلد کجا قطع پیدا میکنه و چه جایی جای ظن اوست و کجا او بتوانه با فرض شک اصول عملیه را جاری کنه؟ خب اصول عملیه جریانش کار آسانی نیست، شرایطی داره جریان و اصول عملیه. آیا این شرایطی که برای اجراء اصول عملیه هست میتوانه مقلد هم اجرا کنه یا خیر؟ مجتهد میتوانه قطع به حکم پیدا کنه، مثل اینکه فحص کرده و از روی ادله یقین به حکم الله واقعی پیدا کرده. اگر یقین نبود، ظن که مراد ظن نوعیست، یعنی امارات معتبره که عبارتن مثلا از حجیت خبر واحد یا ظواهر آیات یا اجماع، و شناخت اینها خود باز کار آسانی نیست که مقلد بتوان اثبات و حجیت خبر عادل کنه و کدام خبر معتبره در حال تعارض چه باید کنه. این کار مقلد نیست. بدتر از او مسئله جریان و اصول عملیه است که در مقام شک آیا مقلد میتوانه اصل را جاری کنه با اینکه شرایط داره اجراء اصول، و بعد هم کدام اصل بر کدام اصل مقدمه؟ چگونه میتوان بگیم این تقسیم شامل مقلد هم میشه؟ مجتهد معلوم کسی که به مقام اجتهاد رسیده، خب این گاه قطع پیدا میکنه و گاه حجیت امارات براش مسلم شده که همون مسئله ظنه، و بعد هم در اصول عملیه میدونه که اصل عملی کجا جاری میشه، شرایطش چیه. اما مقلد که نمیتوانه. مرحوم شیخ آمده فرموده است که نیابت از مقلد مجتهد در اینجا میکنه، برای خاطر اینکه گاهی مقلد اصلا، گاهی مجتهد اصلا برای او این حکم فعلیت نداره که اصل جاری کنه، مثل احکام زنان. خب یه مجتهد مرجع تقلید مرد اصلا ممکن محل ابتلاء او نباشه اصول عملیه تا خواسته باشه اجرا کنه. لذا شیخ در اینجا می‌فرماید مجتهد به عنوان نائب مقلد در اینجا به عنوان نیابت مجاری اصول را اجرا میکنه و نتیجه اصل را در اختیار مکلف قرار میده. ولی مرحوم استاد خویی به تکاپو افتاده اند که میتوانه خود مقلد هم به یک صورتی و به صورتی اجراء اصول اندشک بکنه، چنان که قطع هم برای مقلد گاهی حاصل میشه به رجوع به فتوای مجتهد و ظنش هم عبارت از عمل کردن به رساله مجتهد. موارد شک هم استاد در صدد برآمده اند که به یک صورتی موارد شک را هم برای مقلد اثبات صحت جریان اصل را ترسیم کنه. ولی اینا سر به نظر ما بی صاحب تراشیدنه. علا کل حال تمام این امور را مرجع تقلید و مجتهد اجرا میکنه، حالا ولو به عنوان اینکه مرجع تقلید است برای شناختن احکام، نتیجه را در اختیار مقلد قرار میده. بنابراین بگیم مانعی نداره که مقصود از مکلف اعم از مجتهد و مقلد باشه، منتها کار مقلد را در مواردی که مورد ابتلاء مجتهد نیست بلی مورد ابتلاء مقلد مجتهده، مجتهد این کار را به عنوان نیابت از طرف مقلدین انجام بده. خب حالا این یک. اما آقای آخوند آمده مسئله را طوری دیگه مطرح کرده، فرموده اعلم ان من وضع علیه قلم و تکلیف اما ان یعلم بالحب و الا فلا. دو قسم کرده، یا مرد مکلف علم به حکم پیدا میکنه و مقصودش اعم است از علم حکم واقعی و حکم ظاهری، که اگر علم هم پیدا نکرد لا محاله مرجعش عبارت از اصول عملیه عقلیه است. حالا چرا آخوند اونطور گفته بیان عرض کنم. اول برگردین دو مرتبه به حرف شیخ. فرمایش مرحوم شیخ ناظر به حکم واقعیه، میگه مکلف، حالا فرزن مراد خود مجتهد باشه، مجتهد وقتی ملتفت و توجه به حکم واقعی پیدا کرد از سه حال خارج نیست: یا علم به حکم واقعی داره، حالا یا از راه ضرورت مسئله و سیره قطعیه متشرعه و یا اجماع قطعی از همه فقها و ضرورت من الدین، علم به حکم واقعی پیدا میکنه. خب طبعا قطع حجیت ذاتی داره، نامحاله وقتی یقین به حکم واقعی پیدا کرد هم برای خودش وظیفه مسلم میشه و هم میتوانه به عنوان مفتی بر طبق قطع فتوا بده. قطع به حکم واقعی پیدا کرده، هم خودش عمل میکنه و هم در مقام افتا برای مردم عامی فتوا میده. اما اگر قطع به حکم واقعی پیدا نکرد که 190 بلکه 199 احکام الله یقین به او برای کسی حاصل نمیشه از غیر معصومینی که متصل به مقام وحیند، در نتیجه وقتی قطع پیدا نکرد باید رجوع کنه به اون چرا که طرقی که شرعاً تصویب شده و به ما اجازه عمل به این طرق داده اند، مثل ظواهر قرآن مجید یا مثلا اخبار عادل و یا اخباری که مودع در کتب معتبر است. طبعا در این صورت ظن به حکم واقعی پیدا میکنه با مراجعه به این ادله ای که طرقند و کاشفند از احکام شرعیه. طبعا مقام دوم بحث عبارتن از این که پس این طرق چیست، در علم و اصول برای ما تبیین می کنند که اون طرقی که موجب برای ظن نوعی به احکام الله واقعی می شود کدامه، که همین بحث حجج و اماراته. بار سوم مرجعت یک مجتهد جامع الشرائطی که حالا مرجع تقلید است، اگر در حکم واقعی نه قطع پیدا کرد و نه ظن، که مقصود از ظن گفتیم همون ظن معتبر و طرقی است که عادتا موجب ظن به واقع میشه، اگر هیچ کدام نتوانست برای مجتهد راه گشا باشه، طبعا نوبت می رسد به اصول. این اصول هم دو قسمند، یک قسم اصول شرعیه هستند که طبعا خود شارع مقدس وظیفه برای شاک را معین کرده، مثل استصحاب گفته لا تنقض الیقین بالشک، یا قاعده فراق که فرمود بعد از فراق از عمل به شک اعتبار نکن، یا قاعده هیلوله یا کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، یا کل شیء لک حلال. یعنی اگر مجتهد دستش کوتاه شد از ظنون معتبره و حجت و امارات، طبعا رجوع میکنه به عدول به اصولی که خود شارع مقدس برای شخص شاک معین فرموده، که این اصول معمولا خودشون احکام شرعیه هستند که برای شخص جاهل به واقع و شاک در واقعی که طریق نداره معین کرده شاره. و اگر دست رس اب این اصول عملیهی که شارع به عنوان وظائف عملی مکلف عند شک معین کرد، اگر اینها هم دست رس نبود طبعا رجوع میکنه به اون چی که عقل در مقام شک در حکم الله معین کرده. عقل پس عبارت است از اون چی که عقل او را درک میکنه به عنوان اینکه وقتی دسترس نبود به هیچ یک از طرق وظائف شرعی چه باید کرد، آیا عقل حکم به احتیاط میکنه یا در مقام دوران امر حکم به تخییر، یا اینکه حکم به احتیاط به مقتضای علم اجمالی به وجود احکام الزامیه. پس بنابراین سلسله مراتب درست روشن میشه. میگیم یک نفر مرجع تقلید و مجتهدی که برای خودش و به عنوان نائب برای مقلدین میخواد وظیفه شرعی را معین کنه، چهار حالت براش هست. حالت اول این که قطع پیدا میکنه به احکام واقعیه الهی. حالت دوم اگر دستش از قطع و علم کوتاه شد رجوع میکنه به اون طرق و کواشفی که شارع مقدس طریقیت و کاشفیت اونها را پذیرفته است. سه، اگر دستش از این هم کوتاه شد نه قطع داره و نه طریق به حکم الله واقعی داره، رجوع میکنه به اون وظائفی که باز خود شارع برای جاهل و شاک معین کرده. اگر این هم نشد طبعا رجوع میکنه به اون چی که عقل بنان مستقل شده، که عبارتا از اصول عقلیه که عرض کردم فرق بین اصول عقلیه و اصول شرعیه هم اینه که اصول شرعیه احکام الله هند که برای شاک جعل شده، ولی اصول عقلیه حکم الله نیستن، بلکه در حقیقت راه برای فرار از مؤاخذه الهی به عقاب الهی است. اما آقای آخوند می‌فرمایند که فرقی بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست، مدار بر وظیفه عملیه است. وظیفه عملیه هم اعم است از اون چرا که وظیفه واقعی و حکم الله واقعی باشه، و یا اینکه حکم الله ظاهری باشه. ما مکلفین و مردم به دنبال عمل به وظیفه شرعی هستیم، خواه این وظیفه شرعی حکم الله واقعی باشه یا این وظیفه شرعی عبارت از حکم الله ظاهری باشه. پس برابر این مقسم حکم الله واقعی نیست، بلکه مقسم برای یک عبدی که در مقام اطاعت مولاست مقسم وظیفه فعلی مکلفه. خواه این وظیفه فعلی حکم الله واقعی باشه یا این وظیفه فعلی حکم ظاهری باشه، یعنی حکمی که برای غیر عالم به واقع شارع معین کرده. به هر حال حکمی را که شارع معین کرده از دو حال خارج نیست، یا این است که شخص یقین به اون حکم داره، یعنی یقین به وظیفه عبودیتی که برای عبد مقرر شده، اون یقین وظیفه خواه واقع باشد یا ظاهر باشه یا حتی مجرای اصل باشه. اصل هم وظیفه ایست که شارع برای ما معین کرده، استصحاب هم وظیفه است برای شخص عبد شاک. پس لذا مرجع را مقسم را وظیفه فعلی قرار داده. این وظیفه فعلی هم از دو حال خارج نیست، یا مغلط یا مرد کنم که مکلف یقین به این وظیفه داره، حالا یا به خاطر اینکه قطع پیدا کرده به حکم الله یا به خاطر قیام اماره معتبر باز یقین به وظیفه فعلی پیدا کرده. این وظیفه از کنم قیام اماره خواه فتوای مجتهد باشه یا عبارت باشه از اماره و حجج، به هر حال اماره و حجت و معدای این طرق ظنی نیز قطعا وظیفه فعلی مکلفه، چنون که اگر امارات هم نبود باز اصول عملیه وظیفه قطعی و فعلی مکلفند، و اگر امتداد هم شد باز زن به عمل بزن و مزنون از احکام ایزن قطعا وظیفه فعلی مکلفه. لذا آقای آخون میگویند در هر حال یک نفر مکلفی که در مقام اطاعت حق متعاله یا میداند وظیفه اش کدامه یا اینکه به هیچ ودیر راهی برای علم به وظیفه نداره. اگر وظیفه را میدانه، این دانستن وظیفه گاهی به قطع وجدانی به حکم الله واقعی است، گاهی علم به وظیفه به خاطر اماره و طریقی است که شارع معین کرده، گاهی این وظیفه عبارت است از عمل به مزنون در جایی که باب علم و علمی منسده، گاهی هم وظیفه اصلی است که شارع معین کرده، مثل موارد براءت شرعی یا استصحاب. به هر یک از اینها که در نظر بگیریم برای شخص مکلف وظیفه قطعی و یقینی بالفعل اوست، بر این اساس دو قسم بیشتر نیست، یا یقین به این وظیفه فعلی داره که عمل بر طبق اون یقین میکنه. اگر یقین به وظیفه فعلی پیدا نکرد طبعا مرجع حکم عقله، دیگه تقسیم ثلاثی جا نداره، زیرا عبد با واقع کار نداره، عبد اون چه که وظیفه عبودیت اوست عمل کردن به وظیفه فعلیه. این وظیفه فعلی میخواد حکم الله واقعی باشه یا این وظیفه فعلی حکم الله ظاهری باشه؟ حکم الله ظاهری هم خواه معدای طرق امارات باشه یا حکم الله ظاهری معدای اصول شرعیه باشه. بر این اساس در همه موارد میگیم از دو حال خارج نیست، یا مکلف یقین به وظیفه داره فبها عمل بر طبق یقین میکنه، اگر یقین به وظیفه فعلی پیدا نکرد حاکم در مقام عقل. عقل چی میگه؟ عقل میگه آقا تو عبدی و بالاخره هیچ واقعی خالی از حکم نیست، پس تو باید بر طبق حکم عقل عمل کنی. حالا حکم عقل گاهی تخییره گاهی احتیاطه. بسیار خوب، بنابراین این اختلاف ناشی از دیدگاه شیخ نسبت به حکم واقعی و دیدگاه مرحوم آقای آخوند نسبت به وظیفه فعلیه است. فقط این جهت در نظر ما باشه، ولی به هر حال در بحث ما که میخوایم بگیم حجج و امارات و اصول در این جهت فرقی نمی کنه، هر دو بحث را به منوال متعارف آورده اند. ولی به هر حال حالا چون این دو بزرگ در مطلع بحث این دو اختلاف در کلمات را آورده اند، خواستم یه توضیح مختصری در این رابطه داده باشم. منتها یک مقدار حرف آقای آخوند توضیح دیگری هم برای شما عزیزانی که میخواید کفایه را تدریس کنید لازمه. اون توضیح اینه که ملاحظه کنید، عرض کنم که اگر ما براستی طریق یقینی به حکم الله داشته باشیم که خب معلومه قد حجیت ذاتی داره، اما اگر فرض کردیم که دست ما از وصول به احکام به طریق قد کوتاه شد، درست؟ اگر طریق قد کوتاه شد اون وقت نوبت می رسد به عمل کردن به زن. حالا که قطع به حکم الله نداریم باید رجوع کنیم به اون چه که وظیفه بعد از قطع و اون عمل به زن. در عمل به زن که دلیل انسداد اقتضا میکنه با همون مقدماتی که در دلیل انسداد گفته شده، نتیجه دلیل انسداد را گفتن دو نظریه: یک حکومت عقل است، دو کشف از حجیت زن اندشارعه. یعنی دو نظریه هست که بعد از اینکه دلیل مقدمات دلیل انسداد تمام شد و گفتیم باب علم به علمی منقطعه، از طرفی هم ما نمی توانیم نسبت به احکام الهی لیل و رها باشیم و بی تفاوت باشیم، زیرا عقل مستقل به این که ما عبدیم و باید در اطاعت شارع باشیم، از طرفی هم دسترس به احکام الهی نداریم، اینجا عقل مستقل است به این که پس الان که دستت نمی رسد به قد، باید زن را جایگزین عقل کنی. اون چرا که زن به او داری، البته احتیاط مقدمه، اما حالا چون احتیاط عسر و حرجی است یا مستلزم اختلال نظامه، پس عقل مستقل است که باید عمل به زن کنی. اما این مظنون باز وظیفه قطعیه فعلیه مکلف میشه. اینجاست که میگیم بنابر حکومت عمل به زن باز وظیفه فعلی قطعی مکلفه. اما نظریه کشف اینه، میگوید خیر، وقتی که شما یقین به احکام الهی داری، باید به دنبال احکام الهی بری. اگر یقین داری عمل به یقین کن، اگر یقین نداری عمل به اماراتی که شارع گفته که کاشفن بکن. اگر اون امارات هم کافی نیست، در نتیجه زن را شارع طریق برای کشف حکم قرار داده. نتیجه مقدمات انسداد این می شود که چون دسترس به طرق قطعی الاعتبار نیست، پس عمل کن به اون چرا که زن به او داری. زنم چون فی الجمله در مقابل وهم و شک کاشفیت داره، عقل میگه در مقام تردید بین شک و وهم و زن، زن برای کاشفیت مقدمه. پس زن را به عنوان طریق الی الحکم قرار داده. پس فرق است بین این که ما قائل به حکومت بشیم، بر اساس حکومت مظنون ما وظیفه قطعی ما خواهد شد، بلی بر اساس کشف زن وظیفه نیست، بلکه زن طریق است برای کشف، چون دستمون به طریق قطعی یا طریق معتبر نمیرسه. عقل میگوید پس زن چون فی الجمله کاشفیت درش هست، به زن عمل کن. سر این که بله، سر این اختلاف از اینجاست، والحمدلله.